غزل دوم ما ای نفس خرم باد صبا هست. این هم یکی از غزل‌های زیبای سعدی هست که یک وزن کوتاهی داره، مفتعلون مفتعلون فاعلون، ولی خیلی حرکت داره و انگار ریتمیکه، انگار خودش یه موسیقی درونی داره با خودش. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ بر سر خشم است هنوزان حریف، یا سخنی می رودن در رضا؟ از در صلح آمده ای یا خلاف؟ با قدم خوف روم یا رجا؟ بار دگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم سبا، گو رمقی بیش نماند از ضعیف، چند کند صورت بی جان بقا؟ آن همه دلداری و پیمان و عهد، نیک نکردی که نکردی وفا. لیکن اگر دور وصالی بود، صلح فراموش کند ماجرا. تا به گریبان نرسد دست مرگ، دست ز دامن نکنیمت رها. دوست نباشد به حقیقت که او، دوست فراموش کند در بلا. خستگی اندر طلبت راحت است، درد کشیدن به امید دوا. سر نتوانم که برارم چو چنگ، ور چو دفم پوست بدرد قفا. هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دگر میشنوم برملا. قصه دردم همه عالم گرفت، در که نگیرد نفس آشنا؟ گر برسد ناله سعدی به کوه، کوه بنالد به زبان صدا. خیلی غزل زیباییه. خب، ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. نفس که به معنی نسیمه، خیلی اوقات توی ادبیات نسیم رو معادل نفس میگیرن و اینها یک ارتباطی دارن، هر دو از یک دمی، از یک هوایی به هر حال هستن و اینجا هم داره از نفس خرم باد صبا صحبت میکنه. باد صبا هم که حتما همتون شنیدین، خیلی تو ادبیات ازش استفاده شده. اگه بخوام خلاصه بگم، باد صبا کارش نامه‌بری و پیام رسانی بین عاشق و معشوقه، که ویژگیش هم اینه که یک باد خنک و لطیفی بوده که از شمال شرقی میوزیده، معمولا صبح‌ها، و در بهار هم باعث باز شدن گل‌ها میشده و همون که گفتم پی که عاشق و معشوق هم بوده در حقیقت. بنابراین خیلی اوقات میبینیم که تو ادبیات شاعر شروع میکنه از صبا سراغ معشوق گرفتن، که ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. خیلی زیاد هست این گفتگوی عاشق با صبا. از جنبه دیگه‌ای که خب به هر حال عاشقان هیچ وقت خواب و خوراک ندارن، اینم صبا می اومده، اینا میشستن صبا با خیال خودشون صحبت میکردن با صبا و این راز و نیازشون رو با معشوق به نوعی با صبا در میون میگذاشتن. میگه که ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا، خوش اومدی، خیر مقدم، چه خوبه که از پیش یار اومدی. قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ قافله شب همون یعنی کاروان شب، که یه جورایی میشه گفت استعاره از باز باد صباست که شب رو طی کرده و خبر داره از محبوب میاره. چه شنیدی ز صبح؟ صبح هم باز میتونه استعاره از معشوق باشه، یعنی معشوق زیبارو مثل چهره ای چون صبح روشن. چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ مرغ سلیمان هم در حقیقت همون هدهد یا شانه به سر، که در ادبیات عرفانی معمولا این رو به عنوان نماد پیر و راهنما ازش استفاده میکنن. اون سبای دوم هم نام قوم و یه مملکتی بوده در یمن که در جنوب جزیره العرب قرار داشته و بلقیس هم پادشاه اونجا بوده، و هدهد از اونجا که سلیمان با پرندگان میتونسته صحبت بکنه، یه روز هدهد میاد و خبر میاره، میگه من یه جایی رفتم که پادشاهی داشت و یک خانومی هم پادشاه اونجا بود، و برای سلیمان خبر میاره و سلیمان مشتاق میشه که بلقیس رو ببینه و خلاصه دستور میده که بلقیس میاد به دیدنش، و بعد اینا با هم ازدواج میکنن و حالا بقیه داستانش هم هست، میشه تو ادبیات بهش مراجعه کنید و بخونید. ولی خب همیشه بلقیس یا ملکه سبا با سلیمان نماد عاشق و معشوقی هستن. اینا میگه مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ انگار که داره با سبا صحبت میکنه، میگه تو مثل مرغ سلیمانی، به من بگو که از سبا، یعنی از معشوق من چه خبر، از اون چه خبری واسه من آوردی. بر سر خشم است هنوز آن حریف، میخواد ببینه که اوضاع چطوره، میگه چی الان هنوز از دست ما ناراحته، یا اینکه حریفم به معنی یار و همدم هم هست، به اون معنی که امروز ما میبینیم که حریف رو به معنی مثلا یه کسی که جنگ میکنن باشه یا مسابقه میدن نیست، اغلب اوقات توی ادبیات به معنی همدم اومد. میگه الان اون خشمگینه، یا اینکه یه صحبتایی هم کرده راجع به اینکه رضایت خاطری از ما داره و با ما بد نیست. آیا کلمه رضا هم به معنی خوشنودیه و در تصوف یا در عرفان سرور و شادمانی دل رو بر آنچه که بر عارف اتفاق میفته میگن که رضا، یعنی آقا هر اتفاقی که برای تو افتاد خلاصه تو ناراحت نباشی، اینو بهش میگن مقام رضا. حافظ هم یه شعر داره که میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. یه ما اختیاری نداریم، اخمتو باز کن و پیشونی تو چین و چروکشو باز کن، یعنی لبخند بزن، چون هر چی که هست راضی باش دیگه، ما اختیاری نداریم. از در صلح آمده ای یا خلاف، با قدم خوف روم یا رجا. واضحه، میگه که از این جهت اومدی که بگی که معشوق ما در صلح، یا اینکه احیانا هنوز ناراحته، سر ناسازگاری داره. خوف هم که یعنی بیم و ترس، و رجا هم که به معنی امید. میگه من بترسم یا اینکه امیدوار باشم به اینکه معشوق با من سر لطف خواهد داشت. بار دیگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم صبا. این دو بیت موقوف المعانیه، یعنی اینکه بیتایی که وابسته هستن به هم دیگه و باید پشت سر هم خونده بشن و میگن موقوف المعانی. بنابراین دیدین که من موقع خوندن اینا رو پیوسته خوندم. میگه اگه یه بار دیگه گذشتی سر کوی دوست، گو رمقی بیش نماند از ضعیف، چند کند صورت بیجان بقا. بگو که از من رمقی بیش نمونده. رمقم یعنی اون آخرین میزان جانی که در بدن یک کسی هست رو اصطلاحاً بهش میگن رمق. یه شعری هم منسوب خیام است که میگه از من رمقی به سعی ساقی مانده است، از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده است. اون هم دقیقا همین شکلی هست و رمق رو به این معنا به کار برده. گو رمقی بیش نماند از ضعیف، چند کند صورت بی جان بقا. میگه خودت بگو که یک صورتی، یک جسمی که روح نداره چقدر میتونه زنده باشه. معشوق رو به نوعی به روح و جان خودش تشبیه کرده، میگه من بدون تو عملا مثل یه جسم بدون روح میمونم. آن همه دلداری و پیمان و عهد، نیک نکردی که نکردی وفا. میگه خلاصه اون همه وعده وعید و این همه که آقا عهدی بستیم و اینا، خیلی خوب رفتار نکردی که با ما وفا نکردی. یکی از ویژگی‌های معشوق هم همینه دیگه، که قرار نیست که اون وفاداری بکنه به عهدش و دستش بازه. به قول حافظ باز میگه چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. اون کارش اینه که قراره که ناز کنه، شما باید ابراز تمایل بکنید دیگه. به هر حال زور اون بیشتر میچرد. لیکن اگر دور وصالی بود، صلح فراموش کند ماجرا. به خودش امیدواری میده، میگه ولی اگر به هر حال یه روزی یه وصالی باشه، من همه این سختی ها رو میتونم فراموش کنم. تا به گریبان نرسد دست مرگ، دست ز دامن نکنی مطرحا. میگه تا وقتی که دست مرگ گریبان منو نگیره که بخواد جان منو بگیره، من دستم رو از دامن تو رها نمیکنم. دوست نباشد به حقیقت که او، دوست فراموش کند در بلا. باز خودت سریع جای دیگه داره میگه که دوست مشماران که در نعمت زند، لاف یاری و برادر خاندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. خستگی اندر طلبت راحت است، درد کشیدن به امید دوا. میگه هر سختی، هر مشقتی در این راه، وقتی که به یاد تو باشه راحتیه. درد کشیدن به امید دوا، حاضرم درد بکشم ولی این که در نهایت دوای من تو باشی، اینا همه واسه من قابل تحمله. سر نتوانم که برارم چو چنگ، ور چو دفم پوست بدرد قفا. خب اینجا چنگ رو به نوعی به خاطر اون حالت خمیدگی که داره تشبیهش کرده به یه کسی که سرش انداخته پایین و انگار مثلا ناراحته، میگه که من مثل چنگ نمیتونم سرمو بیارم بالا، همیشه سرم خمیده است. حافظ هم یه جا داره میگه چنگ خمیده قامت میخواندت به عشرت، که باز به همین موضوع اشاره میکنه که چنگ در حقیقت خمیده هست. سر نتوانم که برارم چو چنگ، ور چو دفم پوست بدرد قفا. میگه حتی اگر مثل دف پوست من پاره بشه از شدت ضربه و از شدت سختی هایی که میبینم، باز در راه رسیدن به تو مقاومت و استقامت خودم رو دارم. قفا هم به معنی پسگردنیه دیگه، اون ضربه هایی که به دف زده میشه رو به نوعی به پسگردنی تعبیر کرده. سعدی جای دیگه خودش داره میگه همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دیگر میشنوم برملا. میگه من سحرگاه ها شروع میکنم سخن گفتن از عشق، راز و نیاز میکنم، ولی روز دیگه میبینم فاش همه جا دارن راجع به این صحبت میکنن. با سعدی خودش جای دیگه داره که عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. سر بازار بودن هم یعنی که دیگه به هر حال یه جایی که همه رفت آمد میکنن، میگه این عشق من قابل پنهان شدن نیست، این ناله و فریاد من به گوش همه میرسه. قصه دردم همه عالم گرفت، در که نگیرد نفس آشنا. میگه جالبه که رو همه عالم رو تونستیم تأثیر بذاریم. البته تعجبی هم نداره که این نفس یا این صحبتی که آشناست واسه همه که صحبت عشقه، معلومه که تأثیر گذاره. یه جورای غیر مستقیم هم داره میگه که رو همه تأثیر گذاشته غیر از اینکه رو تو تأثیر بذاره. گر برسد ناله سعدی به کوه، کوه بنالد به زبان صدا. البته صدا هم میشه خوند، ولی خب خیلی جاها این رو به عنوان صدا میخونن. صدا به معنی بازگشت یا پژواکیه که در کوه اتفاق میفته. میگه اگه ناله من به کوه برسه، کوه هم با اون پژواکی که میکنه انگار شروع میکنه ناله کردن از دردی که من دارم. حافظ یه بیتی داره میگه گر سنگ از این حدیث به نالت عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. این هم همین رو میخواد بگه، میگه کوه هم به ناله میاد از گرفتاری و از ناله عاشقی چون سعدی.